بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو مطلب را بلکه سه مطلب را دیروز در باره قرآن تذکر دادم که امروز در روایات کم کم به اونها برسیم. اولا عرض کردیم که قرآن در میان اقرا مرسوم بوده و شرع مقدس نسبت به قرآن تأسیسی ندارد، بلکه قرآن را امضا کرده است. روی این اساس باید روایات در حد همین قاعده عقلائیه معنا کنیم. هر کجا که عقلا قرآن می کشن، این روایات هم در همون جا هست. اما مواردی که عقلا در اونجا کار با قرآن ندارن، روایات نمی تواند ناظر به اونها باشه. که انهو این بنای عقلا یک قرینه متصل است برای این روایات و تفسیر این روایات. دیگه نکته. نکته دیگری که عرض کردم، کرالن در لمعه و غیر لمعه جاهای دیگر به ما گفتن که امومات قرآن زیاد تخصیص خورده. به خاطر کثرت تخصیص ارزش خودش را از دست داده است. ما نمیتونیم در موارد شک بر قرآن عمل کنیم. چرا؟ اگر یه عامی زیاد تخصیص بخورد، حجیتش در باقی مونده مورد شک. و ما خلاف این را تصور میکنیم. معتقدیم اصلا عمومات قرآن تخصیص نخورده الا یه مورد، یک روایت. عمومات قرآن به همون قوت خودش باقی است. اینم دو رکته که باید به تدریج از روایات بفهمیم. نکته سومی که عرض کردم، ادله قرآن علی اقسام ثلاثه، الآیات اولا و العمومات ثانیا و الروایات الخاصه ثالثا. اول آیات قرآنی را میخونیم، بعد روایات عامه را میخونیم، بعد روایات موردی را میخونیم که در یه مورد معین. اما آیات در قرآن مجید در دو مورد قرآن آمده است. یکی درباره کفالت مریم، بعد از آنی که به اصطلاح امرأه عمران، زن عمران، حالا اسمش چه بوده قرآن نمیگه، ولی خب در تفاسیر هست. زن عمران بعد از آنی که مریم را زایید، آورد اون را به کنیسه. در پرورش این زن اختلاف شد، نه اینکه یک به اصطلاح در پرورش این کودک اختلاف شد، نه اینکه کودکی است متعلق به یک خانواده محترم، اختلاف کردند. هر کدام از اینها میگفت که من باید متکفل پرورش این کودک باشم به نام مریم. اینها چه کردند؟ داشتن دعوا میکردن. سرانجام گفتن قرعه بکشیم. قرعه کشیدن، قرعه به نام زکریا در آمد و حضرت زکریا در حقیقت متکفل پرورش مریم. عرض کردم خدمتتون که بنت عمران است، مریم ابنت عمران، و مدت مدیدی عرض کردم در اختیار حضرت زکریا بود. در آیه دیگر میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. قال، به مریم میگفت این روزی از کجاست؟ میگفت از جانب خداست. در این مورد قرآن میفرماید قرعه کشیدن، قرعه هم به نام زکریا. در اینجا ممکنه شما اعتراض کنید، بگید باشه این به درد ما نمیخوره، این احکام من سبق است، احکام شرع من سبق است. شرع من سبق برای خود آنها حجت است که ارتباطی به ما دارد، مگر اینکه استصحاب حجیت کنیم. این اشکال را ممکنه شما بکنید، بگید این شرع من سبق است، شرع من سبق برای اونها حجت است نه برای ما، مگر اینکه قائل بشیم شرع من سبق قابل استصحابه. این اشکال شما بکنید، من جواب عرض میکنم. شرع من سبق دو جور آقای قومی، شرع من سبق علا قسمه، یه قسمش در قرآن آمده، این احتیاج به استصحاب نداره. چرا؟ قرآن کتاب هدایت و کتاب به اصطلاح تربیتیه، قرآن کتاب قصه و داستان نیست. اگر یک مسئله ای را نقل می کند به شرط اینکه از اون نقادی نکند، اعتراض نکند، اون برای ما حجته. بله، اون شریعتی که الان در تورات، در انجیل، در کتب سماویه است، قرآن ذکر نکرده، اما می دانیم در شریعت پیشین بوده. البته حجیت اون نسبت به ما احتیاج به استصحاب داره. بنابراین شرع من سبق کان علا قسمین، گاهی در قرآن مجید هست، اون برای ما حجت احتیاجی به استصحاب نیست. ولذا وهابیان میگن که مسجد سازی در روی قبور انبیا اولیا این بدعته و این حرام است و شرک. و حال اینکه قرآن یادآور میشود بر اینکه هنگامی که اصحاب کهف را پیدا کردند، متدینین گفتند چه میکنیم؟ قالب نو علیهم مسجدا، ما ارخرم خدمت که بخروی قبور اینها مسجد میسازیم. گروهی گفتن یاد بود میسازیم بنیانن. و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. این شرع من سبق هست، احتیاجم به استصحاب نیست، چون قرآن کتاب هدایت است. اینها را که نقل می کند قصه نیست، برای آموزش و برای تعلیم و تربیت. و قال الذین غلبوا علی امرهم، یعنی بر وثنی ها غلبه کرده اند، گفتن چه می کنیم؟ لنتخذن علیهم مسجدا. الانم در اردن که من رفتم، در کنار قبور اونها یه مسجدی هست، یه شهری هست به نام رقیم، البته خودشون میگن رجیمه، در اونجا قبور سبعه هست، عرض کنم کنارشن مسجد. و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. و قرآن میگد و این را به عنوان ثنا ذکر میکند، به عنوان تعریف. در اینجا هم که میفرماید که بنی اسرائیل، عرض کنم خدمت که در تکفل مریم یختصمون دعوا میکردن، سرانجام قانع شدن که از طریق قرعه قرعه بکشن و قرعه به نام هر کس در آمد او متکفل باشد. قرعه اینها عجیب بود، قرعه اینها این بود که قلمها را مینداختن در آب، هر کدامی که زیر آب میرفت او در حقیقت رفوزه بود، آنی که قدمش روی آب میستاد او برنده بود. دیگران اقلامشون رفت زیر آب، معلوم میشود اقلام سنگینی بودن، اما قلم جناب مریم رو بله، اما قلم جناب زکریا روی آب ایستاد. آیه ملاحظه بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره آل عمران آیه 44، ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم، رسول گرامی شما کنار بنی اسرائیل نبودی که از یلقون اقلامهم تو آب اجهم یکفل و مرگم و ما کنت لدیهم از یختصمون. البته فعلا قرآن کشیشون به این نحو بوده این در قرآن نیست، قرآن همین مقدار می‌فرماید که اینها قرآن کشیدن، کیفیت در تفاسیر، ما با کیفیت کاری نداریم، اما معلوم می‌شود این یک اصلی بوده در شریعت موسی و عیسی و مردم عمل می‌کردن و پیغمبر اکرم هم به وسیله وحی خبر می‌دهد. معلوم می‌شود انه اصل سماوی اختراعی نیست، اگر هم اختراعی باشد امضاء ما بید الوقلا. یه نکته هست، از یختصمون از این چه می‌فهمیم؟ القرآن مختص به مورد الخصام، اینه که مهمه، قرآن همه جا نیست، مختص به مورد الخصام، جایی که جنگ و جدل هست قرآن در اونجا مشکل گشاست. حالا جناب عالی دو عبا داریم، یکی پاک یکی نجس، قرآن بکشیم؟ نه، جای قرآن نیست. اونها که خیال میکنن دلیل قرآن تخصیص خورده، به یک روایات خیالی برخورد کردن، القرآن لکل امر مشکل، یه همچی روایتی نداریم، لکل امر ملتبس، لکل امر اشکل، اینها الفاظ علماست، روایات که خواهیم خوند همه اش مورد خصام، جنگ و جدل و به اصطلاح تزاحم، مزافرش بگید، تزاحم حقوق، حقوق با هم متزاحم، قرآن مشکل گشاست. این یکی بله نه حقی نبود، بالاخره این مرگم را باید یک نفر بی سرپرست که نمیتونه باشه، عرض کنم بی سرپرست نیست، حفظ حیات مرگم لازم، هر کدام میگفتن انا احق و انا احق و انا احق، همشون هم یکسان بودن. قرآن برتری یکی را مشخص کرد که نبی الله بیاید تربیت این را بر عهده بگیره، میزان اختصامه، جنگ و جدل هست، جنگ و جدل را فقط قرآن خاموش میکنه. آیه دوم مربوط است به جناب یونس. جناب یونس اون جریانش که مفصل از قوم خودش قهر کرد، آمد سوار کشتی شد، کشتی در یه نقطه استاد. دو جور روایت داریم، بالاخره این کشتی پیشرفت نکرد. حالا چرا پیشرفت نکرد؟ گاه میگن چون بارش سنگین بود و از اون میترسیدن برای اینکه غرق بشه، گفتن باید یه نفر را بندازیم در آب تا این کشتی سبک بشود پیشرفت کنه. مشکل سنگینه کشتی بود. گاه میگن نه، عرض کنم کنار کشتی یک ماهی بزرگ، نهنگ بزرگ، دهانش را باز کرده، جلو کشتی را گرفته. گفتن حتما در این کشتی یک غلام فراری هست، غلام پاگوری است. عرض کنم خب باید این غلام را معین کنیم، این غلامی که گریخته از مولای خودش کیه؟ سه بار قرآن کشیدن، هر سه مرتبه قرآن به نام یونس. من با این دوتا قول کاری ندارم که آیا به خاطر سبک کردن کشتی بود یا به خاطر همون جریان این غلام گریز به پا را معین کنند. قرآن این داستان را ذکر میکند، فسا همه فکان من المدحضین، فساهمه فکان من المدحضین. آگر ملاحظه بفرمایی، عرض کنم و این یونس لمن المرسلین از ابقه الى الفلک المشحون، فا فساهم فکان من المدحضین. دحض دو معنا دارد، گاهی ابتلا، میگن دحض برهانه ای ابتلا برهانه. یکی هم دهزه به معنی پرته، میگن المدحض المزلقه، جایی که یخبندان باشد انسان در اونجا لیز بخورد، عرب میگد المدحضه المزلقه. فکان من المدحضین، از پرتاب شدگان شد، پرتابش کردن. دهوه گاهی به معنی ابتلا است، دهوه برهانه ای ابتلا برهانه، و گاهی دهوه به معنی سرخوردن ریز خوردن. المدحضین یعنی جایی که این را پرکش کردن در داخل دریا. آیا از این دو به اصطلاح تفسیر که میگن گاهی به خاطر سنگینی کشتی بود، گاهی میگن نه، یک ماهی ارقرم دهانش را باز کرده و خلاصه برای خودش خوراک میخواست، کدام را آیه تأیید میکنه؟ اولی را، از ابقه الى الفلک المشحون، مشحون یعنی پر. الان عرب ها به این باری ها میگن الشاحنه، این مشحون یعنی پر. معلوم میشود این پر بوده، انداختن ایشون به دریا به خاطر سبک شدن این کشتی بوده. لابداش من بزا فکر میکند که با انداختن یک نفر کشتی که سبک نمیشه. ایشون خیال میکند کشتی های اون زمان مثل کشتی های اقیانوس پیمای حالا بوده. این نه، همین زورق که میگیم، عرض کردم خدمتون که برای قایق که میگیم، از همین ها بوده، یک نفر اثر میگذاشته. از ابقه الى الفلک المشحون فساهمه فکان ساهمه ای اقرحه فکان من المبحرین، از پرد شدگان شد. المدحضه المزدقه، جایی که انسان سر میخورد و میفتد. این یه نکته. نکته دوم، در قرآن یه بحثی داریم. بعد از کجا میاد آقا؟ بسیار خوب. عرض کردم خدمتتون که یه نکته دیگر هم سوال کنم، مرا یاری کنید. گاهی میگن قرآن در جاییست که واقع معین دارد، میخوام اون واقع را معین کنیم. در واقع یه واقع معینی دارد، میخوام اون واقع را معین کنیم. گاهی میگن نه، در قرآن واقع معینی لازم نیست، ممکنه اصلا واقع معینی نباشد، فقط جنگ و دعوا. این قرآن میخواد جنگ و دعوا را خاموش کنه. اگر بگیم قول اول را، قول اول کدام؟ کشتی به خاطر پر شدن سنگین شده بود و ناچار بودن یکی را بیندازن تو دریا. در اینجا قرآن موردش واقع معین، بگید دنباره، واقع معین ندارد. واقع معین، هر کسی را مینداختن کشتی سبک شد. اما اگر تفسیر دوم را بگیم، نه، قدام پا به گریز بوده، میخواستن اون قدامی که از مولایش فرار کرده پیدا کنن، در اونجا واقع معینی داشته، خواست من واقع را مشخص کنی. و فی الاخیر این کلمه را بگم، باز خیال نکن که از قبیل شرع من قبل ناست تا بگید احتیاج به استصحاب دارد. نه، شرع من قبل در جایست که در قرآن نباشه، و الا اگر در قرآن شد، قرآن کتاب هدایت است، کتاب قصه نیست. هر چرا نقل میکند از اقوام، اگر انتقاد نکند برای ما حجت. گاهی نقل میکند انتقاد میکند، مثلا در باره فرعون میگد که هنگامی که او را غرق گرفت گفت آمنت بالذی آمرت بهی بنو اسرائیل و انا من المؤمنین. اینجا نقل میکند اگر انسان در آخرین لحظات عمر اگر مؤمن شد مثلا خدا میپذیره، فورا رد میکنه، الان وقد عصیت من قبل و کنت من المفسدین، اینجا رد میکنه. اگر چیزی را قرآن نقل کند اگر لسانش لسان نقد باشد یا بعدن رد کند البته، و اما اگر به عنوان یک مطلبی را نقد کند این برای ما حجت و احتیاجم به استصحاب من سبق نیست. تا اینجا دو تا آیه را خوندیم. عرض کنم خدمتتون که یه نکته هم در این آیه اخیر هست بگم. بعضی از این تازه به دوران رسیده ها میگن انبیا قبل از بعثت گناه نمی کنه، گناه می کنه، اما بعد از بعثت گناه نمی کنه. و جریان جناب یونس را از قبیل گناه می دونن، نافرمانی می دونن. میگیم اگر واقعا جریان جناب یونس نافرمانی حقیقیه این قبل از بعثت نیست بلکه بعد از بعثته. چرا؟ قرآن چنین میفرماید، میفرماید و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المبحرین. تا اینجا آیات ما تمامه. عرض کنم خدمتتون که فساهم خودش، فساهم خودش قرعه کشی کرد، فساهم خود یونسه، نمیگه فساهم خودش متصدقه این کار، فساهمو نمیگه، فساهمه میگه، فساهمه فکان من المبحضین. قرعه به نامش دلا قرعه کشی کرد. ساهمه یو ساهمه ای قرعه یقرعه اقترعه یقترعه به این معناست. عرض کنم آیات تمامه. برسیم به بخش دوم از بحث. کدومه آی خومی؟ روایات العامه، روایات جامعه، روایاتی که مخصوص به یک مورد نیست. توجه فرمودی؟ روایات عامه را میخونیم بعد میرسیم سراغ روایات خاصه. در همه این روایات دقت کنید مورد خصام است، مورد تزاحم حقوق است. نه اینکه هر شرشوری بریم قرعه بکشیم، نه میخوام یکی از دوتا دختر را بگیرم قرعه بکشم، نه اینجا جای قرعه نیست. قرعه در جاییست که خصامی هست و نزاعی هست و حقوقی هست و حالا یا واقع معین هست یا واقع معین نیست، قرعه مال اونجاست. روایات عامه را ببینید. اما روایات عامه من یک یک میخورم، آقایان یادداشت کنید. روایت اول وسائل جلد 18 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم در قضا و شهادات، در باب قضا روایات قرآن اونجاست. این روایت اول. روایت صدوق به اسناد صحیح عن ابی جعفر قال اول من سوهم علیه مریم بنت عمران. اولین کسی که در باره او قرعه کشیده شد و هو قول الله و ما کنت لدیهم، کنت خطاب پیغمبر، اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و السهام سکه عرض کنم خدمتون که اینها شش بخش میکردن، شش تا قلم داشتن، شش تا نوشته داشتن. ثم استوهموا فی یونس، معلوم میشود جناب یونس بعد از جریان مرجم در حقیقت از نظر روایت نبوت یونس بعد از جریان مرجم، لما رکب مع القوم فوقفت السفینه فی اللجه، در یه گودی فاستهموا فوقع علی یونس ثلاث مرات قال فمضى یونس الى صدر السفینه فاذا الحوت، ماهی بزرگ، فاتحون فاهو، دهانش باز کرده، فرما نفسه، ثم مکان انده عبل متره. اول درباره یونس، اول درباره مرجم، بعدن درباره یونس، سوم یاهوش، سوم حواصل کجا، سوم درباره عبدالمطلب فرزندش عبدالله. داستانش در حدیث هست، خودتون مطالعه کنید. جناب عبدالمطلب نذر کرده بود، حالا نذرش برای چه بود؟ که اگر این چنین و چنان بشود من 10 فرزند پیدا کنم، یکی را دهمی را در راه خدا ذبح کنم، پیدا کنم. خداوند منان عرض کردم خدمت که 10 فرزند داد. حالا بناست که ایشان دهمی را که عبدالله پدر پیغمبره این را نهر کند، ذبح کند در برابر کعبه. خب از این طرف در صلب عبدالله پیغمبر اکرم هست. قرار شد که این آدم به جای عبدالله چه کند؟ قرعه بکشد، حیوانی را عرض کنم خدمتون که ذبح کند. 10 شتر آورد این طرف، عبدالله هم این طرف، قرعه کشید، قرعه به نام عبدالله دراب. تکرار کرد، 20 این طرف، عبدالله این طرف، باز به نام عبدالله. 30 تا عبدالله، باز به نام عبدالله. رسید به 100 تا، قرعه به نام 100 تا در آمد و 100 تا را قربانی کرد و عبدالله نجات یافت. عرض کردم خدمتتون که در اینجا باز مسئله تزاحم حقوق، یک نوع نزاعی هست، یک نوع نقاشی هست. این نقاش نمیخواد رفع کند. میفرماید ثم کان عند عبد المطلب 9 بنین فنظر فی العاشر ان رزقه الله غلاما ان یذبحه، فلما ولد عبدالله لم یکن یقدر ان یذبحه و رسول الله فی صلبه تا الى آخر. البته در اینجا سوال هایی میکنن، میگن چگونه جناب عبدالمطلب نذر کرده که فرزندش را ذبح کند؟ لا نذر فی معصیت، النذر فی اطاعت الله. البته عبدالمطلب از مردان خداست، موحده. ما شرایط اون زمان نمیدونیم چگونه بوده، لابد تصورش تصور ابراهیم بود که ابراهیم هم اسماعیل را در راه خدا میخواست ذبح کند. یه همچه تصوراتی بوده که نظری را کرده. حد اکثر باید بگیم عبدالمطلب حسن مضافرشو بگو، حسن فاعلی داشته، اما حسن فعلیش برای ما فعلا مشکوره، نمیتونیم در باره اش حرف بزنیم. حسن فاعلی داشته که انسان برای خاطر خدا جگرگوشه خودش را ذبح کند، خیلی مهمه. حسن فاعلی داشته و عرض کنم خدمت که به قرعه عمل کرده. ما از اینجا استفاده میکنیم که قرعه قبل از اسلام بوده و عرض کنم خدمت که عبدالمطلب هم طبق امان میخواست عمل کند. فقال عبدالمطلب ما انصفت ربی فعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل فقال الان علمت ان ربی قد رضی فنرها. و از اینجا کلمه که در دل شماست بگم، از اینجا عرض کنم خدمتون که دیگه انسان خداوند منان دیگه انسان را 100 شطر امضا کرد، کار عبدالمطلب را امضا کرد، دیگه انسان 100 شطر شد. حالا الان بگیم شطر هست نیست، کم است زیاده، راه قیمت چگونه هست، این در کتاب دیات ما بحث کرده. چرا در اینجا هم عرض کردم از این طرف باید به نظر خود عمل کند، از این طرف هم برای او الهام شد که در صلب عبدالمطلب، در صلب عبدالله پیامبر هست، این در کشاکش واقع شد، از این طرف باید عمل به نظر کند، از اون طرف در صلب عبدالله عرض کردم پیغمبر اکرم هست، در کشاکش عمل به نظر و حفظ عرض کردم جان پیغمبر اکرم راه گشای این کشاکش قربه شد. ببینیم آقا چی میفرد. در هر حال البته این روایت مرسل هست، حالا ما خوندیم بفرد. نه، نزاع وجدانی است، یک نوع نزاع وجدانی است که من گفتش که عرض کردم خدمتتون که اون چاقو میگن در زبان ابراهیم، گفت که عرض کردم الحبیب و یعمرنی و جلیل و ینهانی، از این طرف خوف از خدا مبادا برخلاف نظر رفتار نکند، میخواد بر نظر رفتار کنه، از این طرف هم حفظ جان پیغمبر آخر الزمان لازم، در کشاکش این دوتا مصلحت، دوتا به اصطلاح مسئله، قرعه راه گشا بود. سوم، ان سیابه و ابراهیم ابن عمر، یادداشت کنید باب 13 روایت 2، همه اینها باب 13. فی رجل قال اول مملوک، مردی نسل کرده، اول مملوک املکه فهو حر، خدایا اگر غلامی نصیب من کردی، غلامانی برای من نصیب کردی، اولین غلام را من آزاد میکنم. یک مرتبه 3 غلام را مالک شد. چطور؟ پدرش مرد، 3 غلام بر این رسید، این کدوم را آزاد کنه؟ نه اول ندارد اینجا، گفته بود اول غلام که املکه آزاد کنم، اگر یکی پس از دیگری مالک شده بود حق با شماست، اما یک مرتبه. قال امام صادق فرمود یقرع بینهما فمن اصابه القرعه اعتق، قال والقرعه سنه. باز اینجا جای خصامه، بالاخره من باید یکی را آزاد کنم، اون غلام میگد بنده را آزاد کن، این میگد مرا آزاد کن، اون میگد مرا آزاد کن، این کی گشت حیران، این از این طرف باید یکی را آزاد کند، از این طرف هم ترجیح بلا مرجح است، هر کدام خواهان آزادی خودشه. امام میفرماید القرعه و سنه، اینها جز روایات عامه است، نگو این روایت خاصه سا، مورد خاصه، اما القرعه لکل القرعه و سنه روایت عامه. روایت سوم، عرض کردم خدمتتون که امیر مؤمنان را پیغمبر به یمن فرستاد، در اونجا قضاوت کرد، بعد برگشت، رسول خدا فرمود که عرض کنم چیز عجیبی که در یمن دیده چیه؟ گفت قضایای عجیب و غریبی بود. اون کدومه؟ گفت یک کنیزی را 3 نفر خریدن و در عرض کنم خدمت که مواقعه تو هم در موقعی که زن طاهر بود هر 3 نزدیکی کرد. این یه بچه در آورد. حالا بچه مال کدومشونه؟ البته زنا نبوده، نه اینکه مالک بودن، خیال میکردن بر اینکه 3 مالک هر 3 میتونن بهره بگیرن، از این نظر در اشتباه بودن، اما زنا نبوده. زنا در جایست که مملوک نباشد. البته در حکم خدا خطا کرده بودن، هر 3 نزدیکی کرده بودن، خدا یه بچه به اینها داده بود، هر کدام میگفتن از آن منه، از آن منه. امیر مؤمنان فرمود من قرعه کشیدم، قرعه به نام هر کس در آمد به او متعلق کردم. پیغمبر اکرم کار علی را تصویب کرد، گفت لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. هر جبریت که کار خدا را به خدا بس کار خود را به خدا بسپارم خرج سهم المحق، کمی از این استفاده می شود که کأنه قرعه، یه نوع طریقه به واقعه، یه نوع اماره به واقعه، اسببه. روایت 4 روا محمد ابن حکیم، این هم در باب 13 روایت 11 روا محمد ابن حکیم سألت ابا الحسن عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن. اونی که من انکار کردم مشکل بدا، کل مشکل ففیه القرآن را من انکار کردم، کل ملتبسن را انکار کردم، نه مجهول. کل مجهول ففیه القرآن قلت له ان القرآن تخطئ و تصیب. آیا قرآن گاهی خطا میکند گاهی به واقع میرسد؟ قال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. این کل ما مراد از ما موصوله چیه؟ 2 احتمال دارد. یک، حکم الله، همین که گفته که قرآن بکشید در این خطا نیست. ممکنه بگیم نه، حکم الله کبرا نه، صغرا، در آن موردی که قرعه کشیدن و قرعه به نام فرد در آمد اون خطا نیست. کل ما موصوله، کل ما حکم الله به فلیس بمخطئن، مراد از ما موصوله ممکنه کبرا باشد و ممکنه صغرا باشد. کبرا القرعه سنه، این کبرا. صغرا اون موردی که قرعه به نام او در آمد، اون هم عرض کنم خدمت که خطا نیست، هم ممکنه مربوط باشد به کبرا، هم مربوط باشد به صغرا. عرض کنم روایت 5 روستد و قال صادق، البته مرسل است، باز در همون باب 13 روایت 13 قال صادق، دقت کنید، ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. اول حدیث کدومه؟ ما تنازع، معلوم بشود قرآن به این شرشوری نیست که همه جا با قرآن بکشیم. ما تنازع قوم، در جایی که منازعه هست، کشمکش هست، نزدیک زد و خورد بشود، حضرت در اینجا می فرماید ما تنازع قوم الا فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، قرآن به واقع اصابت بکنه. روایت دیگر باب 13 روایت 17 می فرماید روستدو ای قضیت اعدل من القرآن اذا فوز الامر الى الله علی صلی الله یقول فساهم فکان من المدحضین. در اینجا کلمه تنازع نیست، اما از اینکه با آیه استدلال میکنند معلوم میشود مورد مورد تنازعه. صدرش تنازع نیست. اجدو قضیتین اعدل من القرآن اضافه بزل امر الالله. بعد میفرمید علیس الله یقول فساهمه فکاد من المضحرین. از این که آیه زمیمه میکند معلوم میشود جای نزاعه. روایت هفتم، روایت منصور ابن حازم، این هم باب 13 روایت 18. روا منصور ابن حازم قال سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عن مسألته فقال هذه تخرج بالقرآن. نگفته مسئله را، اگر مسئله را میگفت روشن میشد. میگد از امام صادق پیرامون مسئله که سؤال شد، حضرت فرمود هذه تقرأ بالقرآن. ثم قال فأي قضية اعدل من القرآن اذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل اليس الله يقول فساهما فکان من المدحضین. مورد را نگفتی، اگر مورد را میگفت روشن میشد. فقط گفتی یه مسئله را سؤال کرده، حضرت فرمود جای قرآن هست. بعد آیه را خوندی. عرض کردم خدمتون که دو تا حدیثم میخونم، یکی هم میخونم بقیه فردا. رب الشیخ فی النهایه، این در نهایه است، در مسائل جلد 13 روایت 22. کل مجهول ففیه القرآن. میگه روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر و عن غیره من آبائه و ابنائه من قولهم کل مجهول ففیه القرآن فقلت له ان القرآن تخطئ و تصیب فقال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. این عیناً مثل حدیث قبلیه. گفته مراد از ما ممکنه کبرا باشد، ممکنه مراد از ما صغرا. بقیه احادیث انشاءالله فردا.